أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد محمد صلی الله صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت بقیت الله ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسه گذشته بحثی رو آغاز کردیم و اون بحث در واقع مقدمه‌ای بر مکتب دفاعی اسلام هست که نیاز به کار و تحقیق فراوان داره و انشاءالله اساتید و بزرگواران حوزه تو این میدان وارد میشند و انشاءالله نتایج خوبی حاصل خواهد شد. من اون چه عرض میکنم مقدمه‌ای است برای آغاز این بحث انشاءالله، بحث مکتب دفاعی اسلام. عرض کردیم مقدمتاً این که تردیدی نیست که جنگ به خودی خود موضوعیت نداره، یعنی یک مطلوب به ذات نیست که ما سعی کنیم جنگ به راه بیندازیم. اون چه باید دنبالش باشیم رسیدن به یک صلح هست، ولی یک صلح حقیقی و یک صلح پایدار، نه یک صلح شکننده. یعنی نباید توهم صلح باشه، واقعا صلح حقیقی باید واقع بشه و قدم برداریم برای تحقق صلح در جامعه انسانی. و اگر جنگی، درگیری، جهادی هست، این حتما مقدمه رسیدن به صلح هست. یعنی جهادها برای رفع موانع صلح هستند. موانعی که بر سر راه یک صلح پایدار، یک صلحی که حقیقتاً استوار بمانه وجود داره در جامعه بشری، این موانع باید از بین برند و از بین بردن این موانع نیاز به مجاهدت همه جانبه و نیاز به خیلی جاها درگیری و حتی درگیری های ظاهری و نظامی داره. این نکته اول که صلح مقدمه جهاد نیست، مقدمه جنگ. درگیری مقدمه رسیدن به یک صلح پایدار هست. نکته دوم این است که حداقل چیزی که میتوان امضا کرد که دیگه جای تردید نیست و در اسلام هم قطعا وجود داره این است که برای دفاع از حق اگر کسی به جنگد، این جنگ یک جنگ مقدس هست. جنگ دفاعی رو کسی نمیتوانه بگی یک جنگ غیر مقدس هست. به بهانه صلح بگی همه باید دنبال صلح باشیم، اگر یک کسی منافع شما رو تهدید کرد، حقوق شما رو ضایع کرد، شما حق دفاع ندارید، چون و صلح و خیرون، باید صلح کنیم. بنابراین به بهانه صلح حمله به حقوق دیگران، از بیبردن حقوق دیگران و مورد هجوم قرار دادن حقوق دیگران قابل پذیرش نیست. بنابراین کسی نمیتواند در این تردید بکند که اگر جنگ برای دفاع از حق بود، این جنگ جنگ به حقی است. نمیشود بگید آقا چون صلح باید کرد، برنامه ریزی باید بر محور صلح باشه، بنابراین اگر جایی به حقم تجاوز شد، به حقوق شما تجاوز شد، شما سکوت بکنید چون باید دنبال صلح باشید. اینو هیچ کس قبول نمی کنه. هیچ عقل سلیمی اینو نمی پذیرد که ما به بهانه صلح که یک امر محترمی است و ما باید او رو دنبال بکنیم، تجاوز به حقیقت رو امضا بکنیم، تجاوز به حقوق رو امضا بکنیم. بله، گاهی اوقات در نزاع بین مؤمنین یک مطلب بالاتری است. اینها مؤمنن، توی حلقه ایمانی با هم هستن، شیطان سعی میکند که نزاع بین اینها ایجاد بکند. یوغ بینکم العداوه و البغضاء، اونجا باید با فداکاری و گذشت حرکت کرد. اونجا یک حقیقت برتری است که ما به خاطر اون حقیقت برتر از حقوق شخصی خودمون میگذریم و اونجا جاش فداکاری، نامش فداکاری است، ایثار است، ظلم پذیری نیست، پذیرش تعدی و امضای تعدی نیست، بلکه برای حفظ یک حق بالاتری، حق اخوتی که بین مؤمنین هست. المؤمن اخ المؤمن من امه و ابیه، و مؤمنین با هم دیگه برادر پدر و مادری هستند. لذا در قرآن میفهمد انما المؤمنون اخوتون، فقط این اخوت بین مؤمنینه. در روایات هم توضیح داده که این اخوت چیست، فرمود المؤمن ابوه نور و امه رحمه. حالا این روایت باید توضیح داده بشه، مجال اون بحث نیست، که مؤمنین پدر و مادرشون با هم یکیست، ابوه نور و امه رحمه. خدا متعال مؤمنین را از نور آفریده و غمسه فی بحر رحمته، این مؤمن رو در بحر رحمت و دریای رحمت فرو برده، مثل بذری که در زمین فرو میره و شکوفا میشه، مؤمنین در فضای رحمت خدا همشون شکوفا شدن، از نور آفریده شدن، در بطن رحمت الهی قرار گرفتن، شکوفا شدن. مؤمن اخو المؤمن، برای اینکه اون حقوق حفظ بشود، برای اینکه اخوت ایمانی، رحامت ایمانی، صله رحم ایمانی حفظ بشه، میگید مؤمنین در حقوق جزئی از همدیگه بگذرن، نسبت به حقوق شخصی خودشون فداکاری کنن. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. حتی یه جاهایی نسبت به عموم مردمان باید هم اینطوری باشه. اون حتی ممکنه مؤمن هم نباشه، ولی قصد تجاوز به حقیقت رو نداره، متعرض من شده. اونجا باز نکته همین است که آدم عفو کنه، کظم قیس کنه، حتی احسان کنه و با احسان دیگران رو هدایت کنه، قلوب رو رام کنه، این کار خوبی است. اما هیچ کس این رو امضا نمی کند که ما به بهانه صلح ظلم پذیر باشیم، به تجاوز به متجاوز مدال بدیم، تجاوز رو امضا بکنیم، تعدی به حق رو امضا بکنیم به خاطر رسیدن به صلح. خب حالا این صلحی که ظلم رو درش میپذیری چه خاصیتی توش هست؟ ظلم هم که باز صلح هم که مطلوب به ذات نیست. خاصیت این صلح چیست؟ ثمره این صلح چیست که ما ظلم پذیر بشیم که صلح محقق بشه، که چه اتفاقی بیفته وقتی صلح کردیم و ظلم رو پذیرفتیم؟ چه واقعی اتفاق بیفتد که ما ظلم رو بپذیریم، تجاوز به حقیقت و حق رو بپذیریم که صلح واقع بشه؟ خب صلح چی به ما میده که اینقدر برش بها بدیم؟ چه ثمره‌ای بر این صلح مترتب است که ما حق رو فدای صلح بکنیم؟ بنابراین اناعت دارید، این رو هم همه قبول دارن که اونجایی که به حق و حقیقت تعدی می شود و حق نادیده گرفته می شود، اونجا به بهانه صلح نباید تجاوز به حقیقت رو امضا کرد. با
باید جلوی متجاوز رو گرفت و برنامه ریزی و تدبیر همه جانبه برای دفاع در مقابل حقیقت رو فراهم کرد. این هم محل بحث نیست. الان هم عنایت بکنید، بگذاریم از پاره ای از جنگ های غیر قاعده مندی که در جهان اتفاق میفته. الان در دوره کنونی ما برای جنگ هایی که در جهان راه میاندازند و برنامه ریزی و تدبیر شده است، مکتب دفاعی دارن. یعنی به گونه ای همه اینها رو دفاع از حقیقت و حقوق تلقی میکنن و تفسیر میکنن. حتی اگر یک جنگ نرم عظیم فرهنگی در جهان راه انداختند و فرهنگ های دیگر رو سر می برند و سعی می کنند فرهنگ های دیگر رو نابود بکنند، باز یک مکتب دفاعی و یک دکترین دفاعی دارند. بهشون بگید چرا این کارو می کنید، میگن این فرهنگ باید حذف بشود از جهان، دوران این فرهنگ به سر آمده. توجیه می کنند چرا با فرهنگ حجاب و عفاف و بنیانهای فرهنگی جامعه اسلامی با بنیان خانواده و امثال اینا مبارزه میکنید، و خودشون هم میدونن که اون فرهنگی که منتشر میشود این بنیانها رو از بین میبره. بهشون بگی چرا این کارو میکنی، شروع میکنن دفاع کردن که اصلا دوره این فرهنگ به سر آمده، این نوع زندگی خانوادگی، این نوع روابط عاطفی اینا قابل دفاع نیست. حالا چراشو بعد عرض میکنن. نکتش هم در یک کلمه این است که اونها دنبال توسعه بهره‌وری مادی هستند و تکنولوژی ابزار رسیدن به اون هدف. اخلاق متناسب با تکنولوژی، عاطفه متناسب با رشد تکنولوژی باید تعریف بشه. عدالتی هم که ازش بحث میکنن عدالت اخلاقی نیست، همون اعتدالی است که تناسبات توسعه است. پس در هر صورت عنایت بکنید، تردیدی در این نیست، هیچ انسان فهیمی این رو انکار نمی کنه که ما در مقابل تعرض به حقیقت مکلفیم دفاع بکنیم، تدبیر بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، و حتی اگر یه جایی لازم شد برای دفاع از حقیقت جنگ نظامی راه بیفته و خونها ریخته بشود، این هم مجازه. این هم نکته دوم. و حتی اینم اشاره بکنم که در مکتب الهی باز ریخته شدن خون معنی داره. حالا دیدید قرآن اینو تعبیر میکند به قتل فی سبیل الله، موت فی سبیل الله، که حیات ابدی به دنبالش میاد. و اگر حالا این مکتب دفاعی اسلام از عناصرش اینه که اگر جنگی در راه حق بود، فی سبیل الله بود، این مقاتلین چه بکشن چه کشته بشون سعادتمندن. نفس این قتال، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاء، چه بکشن چه کشته بشن. و حتی اونایی که میکشن تو این باب فضیلتشون بیشتره. اما اگر کسی در رکاب امام زمان، کسی منتظر باشد ثواب مقاتلین در رکاب امام زمانو میبره، درک کند، به شهادت برسد، ثواب 10 تا شهید میبره، بکشد ثواب 20 تا شهید میبره. بنابراین تو این مکتب اگر گفته میشود که برید خون خودتون رو بدید، میگن این ریخته شدن خون مقدمه حیات ابدی است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، این پرچمداران مادی که جنگ را میندازن، تو جنگ دوم و اول ده ها میلیون آدم کشته شدن، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، مثل ایران که آثار قحطیش شاید 7 میلیون ما کشتار داشتیم در دوره اول جنگ جهانی، با اینکه ما وارد جنگ هم نبودیم. قحطی که تحمیل شده 7 میلیون از نفوس ایران آمار میگه کم شده در دوره جنگ اول جهانی. اونها که اینجور نفوس رو در دم تیغ قرار میدن، اونها دنبال چی هستن؟ این آدمی که کشته میشه بعد چی گیرش میاد؟ واقعا تو مکتب مادی کسی کشته میشود چی میگه نامت میمونه. خب وقتی من رفتم چیزی از من نیست، این نام به چه درد من میخورد؟ حالا اونو بعد اشاره کنیم که ثمره این کشته شدن چیست برای اون کسانی که کشته میشوند. میگه حقیقت، اصلا حقیقت چیست؟ حقیقت اگر این است که باید به توسعه رسید و لذت برد، من نابود بشم که دیگران لذت ببرن، خب که چی؟ تو این نگاه اصلا توجیه نداره که کسی بره تو میدان بکشد کشته بشود. اگر یه جایی دفاع از حق و حقیقت تا پای کشته شدن بی‌معنا باشد، اتفاقا تو مکتب دفاعی مادی است. چون کسانی که کشته میشن هیچ بهره ای نمیبرن، هیچی گیرشون نمیاد. آیندگان بهره میبرن، خوندگان بهره ببرن. غیر از این که اون ثمره پایانی این مکتب دفاعی پوچه است، عرابه تاریخ از این مسیر عبور میکنه، میزنن جنگ طبقاتی، کشته میشن، میکشن، بعد چی میشه؟ به قول مارکسیستا میرسید به یه جامعه‌ای که دولت نیست، دین نیست، از کنم مالکیت خصوصی هم نیست، همه به نحو مشاع زندگی میکنن، خونه دارن، کار دارن، مسکن دارن، شغل دارن. خب امام رحمت الله علیه رضوان الله علیه بر روح بلنده ایشون میفهمود گاوا الان دارن، اینکه دیگه اینقدر دویدن نمیخواد که. غیر از اینکه این مکتب دفاعی اون خروجیش چشم پر کن و از کنم دندانگیر نیست، اصلا اون کسانی که میخوان برن خونشونو بدن چی گیرشون میاد؟ هیچ توجیهی نداره. پس ببینید، ولی در این حال اینا برای خودشون مکتب دفاعی درست کردن، جنگ را میندازن، ده ها میلیون کشته میدن، میکشند. الان از وقتی آمدن تو خاورمیانه چند میلیون آدم کشته شده، وقتی اینا به اسم برقراری صلح و توسعه دموکراسی آمدن تو منطقه، میلیون ها کشته دادیم ما. توجیهش چیه؟ میگن اینا کشته های مسیر صلحن، کشته های مسیر آزادی هستن. این دکترین دفاعیشونه، مکتب دفاعیشونه. میگن ما برای آزادی، آزادی بشر، امنیت جهانی، دموکراسی داریم میجنگ، میکشیم، کشته میشیم. پس دفاع اینو دفاع میدونن. پس جنگ و جهاد و کشتن و کشته شدن در مسیر دفاع از حقیقت، این توجیه داره. حالا ما عرض میکنیم که به خصوص حقیقتی که اسلام میگه یک حقیقت واقعی متعالی است. این مقایسه ساده بین مکتب دفاعی بشه، معلوم است که قابل مقایسه نیستن این دوتا مکتب. اسلام میگه به کدام حریم که متعرض شدن شما سد دفاعی بزنید، اونا میگن به کدام حریم متعرض شدن سد دفاعی بزنید. پس اینم نکته دوم، که دفاع از حقیقت و جلوی تجاوز به حق و حقیقت رو گرفتن یه جنگ مقدسی است و اتفاقا این جنگ هم مقدمه صلح است. اینم نکته دوم. نکته سوم، پس بحث بر سر این است که از کدام حقیقت ما باید دفاع بکنیم؟ تحقق چه حقیقتی در جامعه بشری باید واقع بشه؟ کدام حقیقت است که می شود از او دفاع کرد و می ارزه که انسان خونش خودشو پای اون حقیقت بده؟ این کدام حقیقت؟ در یک کلمه، قبل از این که دقیق این رو مورد بحث قرار بدیم، ممکنه کسی بگه آقا تکامل مبنای دفاع از حقیقت، اون چیزی که موجب تکامل انسان می شود، انسان رو به کمال می رساند، جامعه انسانی رو به کمال می رسونه، در مسیر رسیدن به تکامل ما باید حرکت بکنیم. اگر موانعی بر سر راه تکامل پیدا شد، اون موانع رو باید برداریم. برداشتن این موانع نیاز به یک مجاهده داره، این جهاد مقدس. یه جایی هم این جهاد مقدس منتهی می شود به درگیری و جنگ و جهاد به مفهوم خاص خودش، قتال میشه. این قتال هم باز قتال مقدسه. جهاد در راه تکامل و رسیدن به کمال، این جهاد حقیست، چه به مفهوم عام مجاهده باشه، چه به مفهوم خاصش که قتال و درگیری و جنگ و کشتن و کشته شدن هست، باید در مسیر تکامل باشد، در مسیر تکامل انسان. اتفاقا مکتبهای مادی امروز هم همینجوری تعریف میکنن، میگن ما جامعه جهانی رو باید به سمت کمال حرکت بدیم، به سمت تکامل حرکت بدیم، و موانع رسیدن جامعه جهانی به این نقطه کمال رو از بین ببریم. این موانع چیا هستن؟ انسان ها هستن، مکتب ها هستن، فرهنگ ها هستن. فرهنگ هایی که سد راه تکامل اجتماعی بشر هستن، این فرهنگ های مزاحم رو باید حذف کرد، و حذف این فرهنگ های مزاحم از عرصه حیات اجتماعی دفاع از تکامل اجتماعی است، دفاع از پیشرفته، و یک دفاع مقدسی است. ولو این دفاع منتهی بشود به خون دادن و کشته شدن، ولو این دفاع با جنگ نرم به پایان نرسد، جنگ نرم هم در واقع همینه، شما مانع رو بر میدارید. این آدمایی که میخوان مانع تکامل جامعه جهانی بشن، شما با جنگ نرم از درون تغییرشون میدید، انگیزه هاشون رو زیر رو میکنید، نگرششون رو تغییر میدید، خونسا میشن یا همراه شما میشن. معنی جنگ نرم همینه دیگه. جنگ نرمی که دشمن در راه میاندازد، که میخواد اردوگاه مقابل رو از درون فتح بکنه بدون اینکه هزینه یک جنگ فیزیکی رو بده، اینه میخواد از طریق یک برنامه‌ریزی عظیم فرهنگی انگیزش های آدم رو عوض بکنه. این آدم هایی که به خاطر اتکای به یک فرهنگ در مقابل پیشرفت و توسعه و برنامه ریزی جهانی و در مقابل اون الگویی که مدیران جهانی برای جهان در نظر گرفتن میستن، این آدم ها یه انگیزه هایی دارن، یه فرهنگی دارن. شما تلاش کنید اون انگیزه رو از بین ببرید، اون فرهنگ رو خونسا بکنید. این ملتی که مقابل شما میستاد، این جامعه و قوم و قبیله ای که مقابل شما میستادن، از درون قدرت مقاومت خودشون از دست میدن، و بعد آرام آرام ممکن اصلا منحل در مسیر شما بشن. اینایی که درگیر با جریان توسعه بودن میشن همراهان شما، در مسیر حرکت میکنن. مثلا تئوری جنگ نرم همینه دیگه، که چگونه میشود انگیزه هایی که مقابل شما میستد بدون درگیری فیزیکی خونسا کنید یا به نفع خودتون تغییر بدید. الان دنیای اسلام مقابل غرب مقاومت میکنن، چگونه میشود فرهنگ دنیای اسلام رو منحل در فرهنگ غرب کرد؟ اتفاقا توسعه فرهنگی هم که میگن که آخرین مدل توسعه است، مقصودشون همینه، یعنی توسعه فرهنگ محور باشد و فرهنگ تجدد غالب بر فرهنگ های دیگر، حتی فرهنگ مذاهب بشود، و اون فرهنگ ها کارآمدی خودشون رو در مقابل فرهنگ توسعه از دست بدن، تبدیل بشن به یک فرهنگ های خونسا و فرهنگ های همراه. این نظریه هایی که شما میدید، نظریه پردازی هایی که در دوره جدید شده حتی در حوزه معرفت دینی، مثل نظریه قبض و بسط، خاصیتش همینه دیگه. میگن شما معرفت دینی رو باید خونسا کنید، تبدیل کنید به یه معرفتی که تابع رشد تکنولوژی، تابع رشد اخلاق مادی است. این جزو اندیشه های دفاعیشون هست. میگن چگونه میشود مقاومت های مذهبی رو در جهان در مقابل فرایند توسعه و مسیر توسعه خونسا کرد؟ راهش این است که شما از درون تفکر مذهبی رو تغییر بدید، مدرن سازی کنید درک از دین، قرائت دینی به تعبیر خودشون، فهم دینی جامعه رو به گونه ای تغییر بدید که مقاومت در مقابل این مسیر توسعه نکنن، بلکه همراه شما بشن. انگیزه های مذهبی اول خونسا بشه، بعد همراه بشه. پس ببینید اونها هم برای خودشون یک مکتب دفاعی دارن، در اون مکتب دفاعی تفسیر میکنن که حق چیست، ما دنبال چه حقی باید باشیم، و بعد میگن برای تحقق اون حق باید برنامه ریزی کنیم و همه موانعی که در سر راه این تحقق حق هستن این موانع رو برداریم با تدبیر و برنامه ریزی و از طریق جنگ نرم یا جنگ سخت. اگر منتهی شد حتی به یک جنگ جهانی با کشتار چند صد میلیونی میگن اشکالی نداره. وقتی به اینجا رسیدید میگن اون حالا صلح پایدار بر محور مکتب دفاعی ما دیگه محقق میشه، مقاومت های در مقابل این اندیشه و این مکتب برداشته شده و دیگه همه حول یک مکتب زندگی میکنن. اونی که میتواند محور صلح جهانی بشود وحدت ایدئولوژیک جامعه جهانی است، وحدت اندیشه‌ای جامعه. اینو دنیای امروز هم میفهمد. به تعبیر دیگه میگن حالا به تعبیر ما الهشون رو باید ازشون گرفت و الهشون بشه همون الهی که ما براشون قرار میدیم. اگه معبودشون، معبدشون، مقصدشون همونی شد که ما میگیم و این مقصد رو قبول کردن، دیگه حول این معبد و معبود جمع میشن، تفرق از بین میره. ما هم همینو میگیم، میگیم وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. من تا این طرف میدان ما میگیم حبل الله هست که ظرفیت ایجاد وحدت اجتماعی داره. ائتلاف فرقه با شما میشود به ولایت کم، تا میرسه اینجا ائتلافت الفرقه در جامعه کبیره ملاحظه فرمودیم. ائتلاف عالم بر محور الوهیت و بعدم بر محور قربه وسقا و ولی حق واقع میشون. اونا هم با تفسیر خودشون همین رو میگن، میگن محور انسجام و اتحاد در جامعه جهانی یک مکتب باید باشه، یک مکتب فکری باید حاکم بشه و این مکتب فکری جامعه جهانی رو میتونه منسجم کنه، به وحدت برسونه. موانع او رو باید برطرف کرد و این موانع، موانع حقیقت، موانع تکامل اجتماعی، موانع حقوق بشر و آزادی بشر و امثال اینا هستن. بنابراین یک سلسله ارزش‌هایی رو تعریف کردن، میگن این ارزش‌ها جهانی است، این ارزش‌ها باید محقق بشود. این معنی همون ایدئولوژی توسعه است. ایده پردازی‌ها، ایده‌هایی که دنبال می‌کنن و می‌خوان به اون ایده‌ها برسن، ارزش‌هایی رو مطرح می‌کنن، دنبال این هستن که اون ارزش‌ها رو محقق بکنن. حالا فرض کنید مفاهیمی مثل آزادی، عرض کنم پیشرفت، توسعه و امثال اینها، همونی که اسمشو میذارن نظام حقوق بشر، میگن این هم باید محقق شه که اخیراً میدونید حق توسعه رو حق محوری قرار دادن توی. بنابراین باید به توسعه و تکامل اجتماعی برسیم. تو تکامل اجتماعی است که به قول اینها آزادی محقق میشود، عرض کنم تنعم به دنیا، رفاه محقق میشه، بهداشت محقق میشه. اینا دیگه شاخصه های اون تکامل اجتماعی است که اونا تعریف میکنن. میگن اگه به این نقطه برسید تکامل محقق میشود. بنابراین اگر اندیشه دفاعی غرب رو ما بخوایم تحلیل کنیم، این است که یک ایدئولوژی برای خودشون ساختن، محور اصلی این ایده ها هم تکامل اجتماعی است. میگن بعد به تکامل اجتماعی برسیم. تکامل اجتماعی یعنی همافزایی جامعه در مسیر بهره‌وری بیشتر از ماده و التزاز بیشتر از دنیا، ورای این هدفی ندارن. همین که میخواییم مفاهیم بالادستی، مفاهیم قدسی و آسمانی رو، خدا و آخرت و اینها رو وارد صحنه بکنیم، میگن اینها مال حوزه خصوصی است، ربطی به حیات اجتماعی بشر نداره. میگن اینا عقاید فردی است، عقیده محترم است. یکی از اصولی که تحلیل امضا کردن همینه، احترام به عقیده ها. احترام به عقیده ها یعنی جنگ بر سر عقاید واقع نشود. عقاید، حتی عقایدی که انبیا آوردن، هیچ نقشی تو این مکتب دفاعی ندارند، بلکه مزاحم این مکتب دفاعی هستند. بعد خونسا بشن. خب این یک مکتب دفاعی است. خب این مکتب دفاعی یک نقطه پایانی و نقطه صلح رو در جامعه جهانی تصویر میکنه. دیگه وقتی این ایدئولوژی محقق شد، موانعش رفع شد، دیگه مردم با هم نزاعی ندارن، حول این ایدئولوژی با هم جمع میشن. مکتب رقیبشون هم همین بود ها، اونها یه جور دیگه تحلیل میکردن تضاد طبقاتی حول روابط تولیدی رو، میگفتن این مناسبات اقتصادی تبدیل به جنگ میشه تا جایی که طبقات اقتصادی از بین بره. وقتی از بین رفت دیگه یه جامعه بی طبقه همشون به صورت صلح‌آمیز با هم دیگه زندگی میکنن، دیگه درگیری نیست. موضوع جنگ و نزاع رو اونا به یک تعبیر عبارت از مالکیت خصوصی و دولت و مذهب میدونستن، میگفتن وقتی این سه تا مانع برداشته شد جامعه بشر به صورت صلح‌آمیز دور هم زندگی میکنن. نظریه این طرف میگه نه، وقتی دموکراسی محقق شد، لیبرال دموکراسی در عالم محقق شد، همه حول این مکتب دیگه با هم زندگی میکنن مسالمت آمیز. یه جنگل منظمی پیدا میشه، یه توحش منظم، همه حول دنیا پرستی جمع میشن دیگه، همه میشن دنیا پرست. وقتی همه مکتب ما رو قبول کردن، خدا از جامعه رهبر بست، از عرصه حیات اجتماعی انبیا کنار رفتن، ما حول تکامل اجتماعی که الگوی تکاملشون هم آخرین مدلش لیبرال دموکراسی است، دور هم جمع میشیم، یه عشرتکده منسجم جهانی درست میکنیم، یه جنگل مدرن، یه دامداری مدرن، مدیرانش هم مواظب علف‌ها به این جامعه هستن، مواظب آخورشون. این همون چیزیست که حضرت در باب انحراف تو دنیای اسلام در خود به شقشقیه دارن. ملاحظه فرمودید حضرت سه دوره رو، اولی و دومی رو که تعریف میکنن، دوره اولی دوره تقیت امیا، کوریه، ظلمات، دوره دومی دوره خشونت شماس. ملاحظه فرمودید دوره سومی بین نسیلهی و معتلفه، جامعه دنباله عیشه، بین آخر و توالت حرکت میکرد. وقتی امام یه جامعهی بین نسیل و معتلف باشه، امت هم همینطور میشن دیگه. این همون تمدنه، بین نسیلهی و معتلفه. شما تو این تمدن هیچی به جز بین نسیلهی و معتلفه نمیبینید. همونیست که در تفسیر سوره فجر عرض کردم که قرآن میفهمد این آمد و شده دنیا این ابتلاه. اونایی که اینو نمیفهمن، همین دارایی و ندارایی دنیا رو، داشت و نداشت دنیا رو مبنای کرامت قرار میدن. مگه الان غیر از اینه؟ مگه الان تمدن مادی وقتی کشورها رو به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم میکنه و بعدم توسعه نیافته ها رو تحقیر میکنه، میگه قبله شما کشورهای توسعه یافته است، مگر اون چیزی که کشورهای توسعه یافته دارن جز همین امکانات مادی است؟ همین است که از نظر قرآن اصلا مبنای کرامت نیست. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه. مگه الان کشورهای توسعه یافته غیر از این است؟ همین رو مبنای کرامت قرار دادن. الان مبنای شرافت و عدم شرافت در دنیا چیست؟ همین نیست که قرآن میفهمد؟ همینی که قرآن با یک کلا نفیش میکنه. کلا اصلا اینجوری نیست. پس ببینید این یک مکتب. البته عرض کردم الان این مکتب‌های دفاعی که تو الان جهان وجود داره باید تفسیر کرد، بحث کرد، من نمیخوام مفصل الان وارد بشم، ولی حقیقت این است که مبنای اصلیشون از چه چیزی میخوان دفاع کنن؟ میگن حق. حق رو به کجا برمیگردونن؟ به خود بشر. پایگاه حق کجاست؟ چرا بشر حق دارد؟ از کجا این حق آمده؟ ریشه حق رو به خود انسان برمیگردونن. میگن ما میخوام از این حقوق دفاع کنیم. اصلی ترین حق انسان رو هم رفاه و لذت جویی و کامجویی در دنیا و توسعه میدونن به تفسیر امروزینش. بنابراین حق محوری که از خود انسانها شروع میشود به حق توسعه ختم میشود. دفاع از حق توسعه میشه اصلی ترین دفاع. حالا برای اینکه به توسعه دست بیابیم یک فرهنگ میخواد، اقتصاد میخواد، نظام سیاسی میخواد. باید این فرهنگ، این بستر تمدنی مهیا بشه. هر چیزی که مقابل این بستر می ایستد می شود جبهه مقابل حق و باید با او درگیر شد، با جنگ نرم و جنگ سخت اون موانع رو برداشت. این نظریه دفاعی دشمنه. اون چه مقابل توسعه به مفهوم امروزینش که یک امر عام فراگیر نسبت به زندگی ما که همه زندگی ما رو میخواد بر یه مدار قرار بدهد، که این تحلیل ها دیگه مکرر و وقتگیر برای اساتید هست، من فرصت رو نگیرم که اون محوری رو هم که هست، محور توسعه سرمایه است. بس به حسب ظاهر از حقوق بشره، ولی وقتی خدا رو شما برداشتید، انسان ها خودشون متصدی حق خودشون شدن و محور حق، طبیعیست اونایی که مستکبران و تفرعون دارن حق اونا میشه است، حق بقیه جامعه جهانی میشه فرع. همین چیزی که الان در دنیا محقق شده، اونی که ازش به نام حقوق بشر نام میبرن تبدیل میشود به حقوق یک اقلیت حاکم، که حتی حق دارن همه شؤون جامعه بشری، اخلاقشون، عاطفه‌شون، حتی خصوصیات جسمیشون رو تحت تصرف قرار بدن تا به توسعه و مقاصدی که اونا میخوان برسن. اون پایان کاره، یعنی غیر اینم نمیتونه باشه. اگر شما حقوق رو بر محور خود انسان در جهان تعریف کردید و رابطه این جهان رو با معارف بالادستی بریدید، گفتید خدا هست و بگذار کنار، آخرت هست و بگذار کنار، درهای غیب از طریق انبیا باز میشود و وحی درهای از دریچه های از حقیقت رو باز میکنه، اینا رو بذارید کنار، تو زندگی اجتماعی اینا نباید بیاد. ما هستیم و یک آدمهای خاکی میخوایم تو این جهان زندگی بکنیم، همه غایاتمون هم زمینی است، میخوایم از این نقطه به اون نقطه برسیم. خب اگه اصل این شد، تو این فرایند طبیعی است که چه اتفاقی میفته. اون انسانهایی که غالبا مستکبرترین، متفرعنترین میشن حاکم، همه چیز رو به نفع خودشون مصادره میکنن، حتی اخلاق و عاطفه انسان رو، عواطف انسانی رو هم مثل انرژی های مادی برای توسعه قدرت خودشون خرج میکنن. این واقعیتی که در جهان الان تحقق پیدا کرده همینه، غیر این نیست، احتیاج به بسط و توضیح نداره. همه این نظام حقوقی هم که تو جهان نوشتن و همه ساختارهای جهانی هم که برای تحقق اون حقوق فراهم کردن، همه ادبیاتی هم که ایجاد کردن در خدمت همین هدفه، فراتر از این نیست. اما از این طرف نظریه دفاعی ما چیست؟ اونها هم طبیعی است صلاح و فساد تعریف میکنن. اون چه منتهی بشود به توسعه به مفهومی که اونا میگن صلاحه، عدله. از کنم مثلا عدلی که اونا میگن به معنی عدالت، به معنی یک مفهوم اخلاقی و ارزشی نیست. عدلی که اونا میگن اعتداله، مقصود از اعتدال هم تناسبات توسعه است. میگن چجوری عوامل رو بچینید به چه نسبت که به توسعه ختم بشود، همین میشه عدالت. تناسبات اون تکامل اجتماعی که تعریف میکنن اسمشو میذارن عدالت. میگن عدالت وقتی تو جامعه محقق میشود که تناسبات تناسبات توسعه باشه، اخلاق اخلاق توسعه باشه، اقتصاد اقتصاد توسعه باشه، تکنولوژی تکنولوژی توسعه باشه، نوش میگن عدالت. هرچی هم مقابل او باشه میگن این خلاف عدله، خلاف اعتداله. اعتدال یعنی تناسبات توسعه. اگر بحث از عقلانیت و اینا هست، اما عقلانیت توسعه از چیز دیگه ای که نیست که، اما عقلانیت سکولاره، عقلانیتی که مفاهیم بالاتر از عالم ماده رو روش خط میکشه، با قاطعیت هم خط میکشه. بگذاریم بعضی از مدعیان فضل تو جامعه ما این قسمت هاشو نادیده میگیرن، اونا با قاطعیت رو هر مفهومی که برتر از دنیاست خط میکشن. تکامل رو بر محور ماده و دنیا تعریف میکنن، فساد و صلاح هم تعریف میکنن، میگن کی مفسده الان؟ بی تردید اونا امام رضوان الله تعالی علیه یکی از مفسدین بزرگ تو عالم میدونن. چرا؟ چون به هم ریخته بساط توسعهشونو. واقعا اگر میگن ایران محور شرارت و شیطنت است، البته این تو این ادبیاتشون انفعالی دارن برخورد میکنن، مقابل امام است که میگن امریکا شیطان بزرگه. یعنی میگن یک شیطنت تمدن ساخته است، شیطنتی است که برای خودش تمدن درست کرده و با یک ابزار تمدنی داره جهان رو میگیره، یک شیطان پیشرفته است، شیطان قرن 21مه. واقعا همینطوره. امام که نمیخوان ادبیات رمانتیک به کار ببرن، که واقعا یک ادبیات عرفانی است. میگن شیطان بزرگه، شیطان تجسد یافته است. شیطنت تو عالم بر محور او میچرخد، دست ابلیس است در جهان. اونا هم به ما میگن محور شرارت، درست هم میگن. واقعا اون حرکتی که میخواد یک فرهنگ در جهان بیاره، فرهنگ اونا رو حذف بکنه، فرهنگ معنویتی که انبیا آوردن دوباره بیاره وسط میدان، این میشه محور شرارت. درست هم میگن واقعا. یعنی تو دستگاه اونا این شرارته، کما این که تو دستگاه ما هم کار اونا از اول تا آخر شیطنته. امریکا میشود شیطان بزرگ. این ادبیات مبارزه است که امام تولید کردن مقابل ادبیات مارکسیستی که در جهان بود دیگه. جنگ بر محور شیطنت و بر محور حضرت حق. خب حالا بر این اساس اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، یه قدم اگر بخوایم همراهی کنیم با این ادبیات، ما در تعریف تکامل با اونا اختلاف داریم. این اولین جاییست که اختلاف پیدا میشه. ما هم قبول داریم مکتبی که نمیتواند تکامل رو تعریف کند، نه حق مدیریت اجتماعی داره، نه حق جنگ راه انداختن و دفاع کردن داره. اگر نمیتونید تکامل اجتماعی رو تعریف کنید، برای چی میجنگید؟ برای چی میخواد حکومت بکنید؟ حکومت بکنید که چی اتفاق بیفته؟ ولی میدونید از همین جا اختلاف پیدا میشه. تکامل اجتماعی که اسلام تعریف میکنه عصر ظهوره، چه ربطی داره به لیبرال دموکراسی؟ گرچه اونایی که مستقرق در فرهنگ غربن، بعضیشون دیدید وقتی عصر ظهورن تعریف میکنن، عصر توسعه دموکراسی اسمشون میگذارن و میگن امامم محور نیست، خود آدمها رشد میکنن، آرام آرام فرهنگ دموکراسی محقق میشه. ما اینو نمیگیم، میگیم آدمها رشد میکنن، ولایت پذیر میشن، امام هست که از عالم غیب میاد و ظرفیت اجتماعی رو بسط میده. این حرف ماست. میگیم تکامل بر محور امام واقع میشه. امامی که کلمه غیب است، امامی که کلمه عدل است، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، امامی که غیب عالم است، اون حقیقت غیب در عالم میاد و ظرفیت انسانها به حدی میرسد که میتوانن تحمل کنن، بپذیرن. از این طرف رشد ظرفیت، اما نه رشد دموکراسی خواهی، رشد طلب غیب، رشد طلب امام، رشد طلب اصل ظهور، رشد طلب کلمه عدل. ببینید این دوتا مکتب چقدر با هم اختلاف پیدا میکنه. یکی میگه آدم ها باید آخرشون آباد شه، تا میگه آقا غیب، میگه این مفاهیم رو وارد نکن. میگه آخرت، میگه این مفاهیم رو وارد نکن. میگه آقا توحید، میگه توحید رو نیار تو مفهوم حیات بشر. چه کار با توحید داری؟ توحید یه عقیده شخصی است، مال حوزه خصوصی است. هر چی دلت میخواد برو نماز شب بخون. رابطه این مفاهیم ارزشمند رو قطع میکنه. بعد اول آخر دنیا میشه چی؟ بین نسیلهی و معتلفه، همینه دیگه. بین آخر آشپزخونه و توالت و دستشویی، مسیر دیگه ای بشر نداره، رفت و آمدش بین این دوتاست. بره بخوره سیر بشه. بعد الان تو بعضی جا قبل بیرن میخورن سیر میشن، وقتی سیر میشن یه فضایی هست، میرن اونجا با یک پرهای آغشته به مواد شیمیایی تحریک میکنن خودشون، هرچی خوردن بالا میارن، دوباره میرن سر سفره پذیرایی میشه. این میشه تمدن بین نسیلهی و معتلفه. هرچی دلشون میخوان بذارن، توسعه، پیشرفت، امنیت، عدالت، ما که فری به این حرفا رو نمیخونیم. بین نسیلهی و امام ما حد اینا رو معین کرده، حد اینا بین نسیلهی و معتلفه. همه تمدن غرب از اول تا آخر همینه، ادامه امپراتوری معاویه و ایناست. اولین جایی که ما تو مکتب دفاعیمون اختلاف پیدا میکنیم، میگیم اون مسیری که ما باید بشر رو در اون مسیر قرار بدیم، مسیر کماله. کمال چیست؟ تکامل اجتماعی چجوری واقع میشه؟ اسلام یه دینی نیست که فقط مثل بعضی مکاتب عرفانی راجع به کمالات معنوی فردی حرف زده باشه. اول قدم تو تکامل اجتماعی میگه تکامل اجتماعی بر محور ولایت ولی حق در اصل ظهور واقع میشود. تکامل اجتماعی نتیجه سرپرستی انبیا بر تاریخ است. حقیقتی از عالم غیب در عالم ما تجلی و ظهور پیدا میکنه، درهای غیب باز میشه، این میشه اصل ظهور. این اولین نقطه اختلاف ماست. ما به سمت اصل ظهور حرکت میکنیم و او رو نقطه کمال بشر میدونیم، اینا به سمت جامعه بی طبقه، به سمت عرض کنم جامعه دستیافته به لیبرال دموکراسی به این سمت حرکت میکنن. اونها مکتب دفاعیشون رو بر این پایه میبندن، ما مکتب دفاعیمون رو بر اون پایه میبندیم. فرادست این مفهوم یعنی تکامل اجتماعی تو فلسفه تاریخ تعریف میشه. مکتبی که فلسفه تاریخ روشنی ندارد و نمیتونه مبتنی بر فلسفه تاریخ اجتماعی خودش تکامل تاریخ اجتماعی رو تعریف بکنه، نمیتواند حکومت داشته باشد، نمیتواند نظریه دفاعی کاملی داشته باشد. خود این تعریف تکامل برمیگرده به مفاهیم بالادستی. ما بر محور توحید تکامل اجتماعی رو تعریف میکنیم، بر محور نبوت و ولایت و معاد تکامل اجتماعی رو تعریف میکنیم. یعنی میگیم کل این جهان یه گوشه‌ای از هستی است، الهی داره، مقصدی، مبدعی داره، مقصدی داره، راه هست. کل این عالم از اول تا آخرش راهه، همش همش تماما عالم ابتلاست. این اثرگذاره تو مکتب دفاعی. تکاملی که ما ازش تعریف میکنیم مبتنی بر یک مکتب دیگری است. اون مکتب تکامل تاریخ رو تعریف میکنه، اون مکتب مکتب اسلام، از توحید تا معاد تا نبوت. اون وقت صلاح و فساد معناش عوض میشه. اونهایی که جامعه رو از مدار توحید خارج میکنن مفسدین فی الارضن، ولو اینکه خودشون رو مصلح بدانن. اتفاقا اینا بدترین مفسدین فی الارضن و هو علی الخصام. و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام. قولشون وقتی راجع به دنیا حرف میزنن آدم شما رو شگفت زده میکنه، خدا رو هم بر اونچه در قلبشون هست شاهد میگیرن. بعضی از مفسرین فرمودن واقعا هم راست میگن، نیتش فهمشون همینه، ولی اینا علی الخصامن. بدترین دشمنا همین هستن که چپه میفهمن. همین آدم و ازا سعا تولا فلعز و ازا تولا سعا فلعز، همین که از شما رو برمیگردونه میره تلاش میکنه برای چی؟ لیفسده، فساد بکنه. و ازا سعا تولا فلعز لیفسده و یهلک الحرث و النسل. حالا این آیه رو غلط نخونده باشم، برنامه ریزیش هلاک حرث و نسله، همه محصولات و دستاورد بشر نسل رو نابود میکنه. واقعا به نظر میاد دارن همین تمدن همینه دیگه، واقعا مدعی اصلاحات در جامعه جهانی هستن، ولی یهره کل حسر حرسه و نسل. حالا این بعد توضیح داد چه بر سر نسل آوردن، چه بر سر حرسه بشر آوردن. یه آدم سالم تو همین دنیا پیدا نمیکنه، همه رو در به داغون کردن. بگذر از اینکه حالا سید و شهدای جمعی و دور خودش سپر شده و وادی اطمینان است و نفوس مطمئن رو گرد آورده. بنابراین این تفاوت مکتب دفاعی است. حالا انشالله اگر خدا متعال توفیق داد جلسه آینده یه مقدار این مکتب دفاعی حضرت رو بر محور اون وصیت‌نامه‌ای که امام حسین علیه السلام برای برادرشون محمد حنفی نوشتن و گذاشتن بر محور همون تحلیل میکنیم که این حضرت با چه مبنایی حرکت خودشون دارن تو تفسیر میکنن. این وصیت‌نامه رو من گاهی قطعایشو عرض کردم، اما وصیت‌نامه از یه جای دیگه ای شروع میشه، از اینجا شروع نمیشه انی لم اخرج عشرن، از اینجا شروع میشه ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله. این محور این جنگ است. اگه این نبود امام حسین برای چی بجنگن؟ چرا فساد کرده یزید؟ اگه توحید حق نیست چرا یزید داره فساد میکنه؟ اگه توحید حق نیست چرا ما بگیم امریکا داره فساد میکنه، مفسده؟ از اینجا شروع میشه مکتب دفاعی ما. و انشالله بقیه اصولی که در اون بیان حضرت است تقدیم میکنم محضرتون. السلام علیک یا ابا عبدالله. انشالله فیض آماده است، من مزاحم فیض نباشم، فقط یه سلام میدم از عزیزمون هست استفاده میکنیم. جناب سلحشور فیض میدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین
و علی اصحاب الحسن. هر شهیدی رو زمین می افتاد خودش رو می رسانید، او رو پرواز می داد، برای اینکه مبادا جسمش رو مسلح کنن یا خودش بدن رو می آورد تو خیمه یا می فرمود بدن رو بیارن تو خیمه. ولی از مقاتل استفاده می شه. یکی دو جا خیلی به امام حسین سخت گذشت، با اینکه هر دو جا به سرعت آمد ولی دیر رسید. یکی کنار بدن علیش بود، وقتی خودشو رسان که دیگه قطعوه به سیوفهم اربن اربا. لذا سقطن الفرس و جلس علی التراب و بکا بکاً عالیا، بلند بلند گریه کرد. یکی هم وقتی بود صدای آقازاده امام مجتبی از میدان آمد، عمو رو صدا زد، تعبیر اینه مثل باز شکاری خودش رو رسان. دید دشمن موهاشو در پنجه گرفته، حمله کرد. تو این درگیری جنگ شدید شد، گرد و غبار میدان بلند شد. وقتی گرد و غبار میدان نشست دید کار تمام شده. دزان نشست بدن پسر، کنار بدن پسر برادر، فمود عزو الله علا امک انتدو فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. خیلی برام سخته که وقتی آمدم دیگه کار از کار گذشته. اینجا تعبیر اینه دیگه، نگفت جوانهای بنی هاشم بیان، نمیدانم چرا خودش بدن قاسم رو برداشت، سینش رو به سینه خود چسبانی. با محبت این بدن رو آورد، فقط ظاهرا این تقدیر خودش بود که وقتی رو زمین افتاد هیچکی نبود سرش رو به دامن بگیر. دیدن خاکای گرم کربلا رو جمع کرد، صورتش رو خاکها گذاشت، زبانش به ذکر خدا مشغول. ناگهان احساس کرد سینش سنگین شده.